Assalamu alaykum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir lahinir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi alillah wa la'nu da'im ala a'da'ihim a'da'illah min al-an ila yawm liqa'illah. در شام اربعین حسینی و در شب زیارتی ابی عبدالله الحسین علیه السلام، هدیه به روح مطهر سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله و هدیه به ارواح طیبه شهدای دشت کربلا و هدیه به ارواح طیبه شهدای عزیزمون، به ویژه شهدای عزیزی که در جنایات اخیر رژیم نحس صهیون به شهادت رسیدند و شهیده گرامی که این مجلس و این محفل به نام و یاد او برگزار هست، صلواتی رو ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. از مجموعه آیات قرآن کریم و روایات ائمه هدی علیهم السلام اجمعین اینگونه استفاده می شود که میان اعمال صالح ما و گناهان و معاصی ما یک رابطه تأثیر و تأثر برقرار هست. یعنی اعمال صالح ما و گناهان ما هم در یکدیگر تأثیر می گذارند و هم از یکدیگر تأثیر میپذیرند. در واقع یک نبرد دائمی بین نور اعمال صالح و ظلمت گناهان و معاصی در پهنه وجود ما برقرار هست. به عبارت دیگه قصه اعمال صالح و گناهان ما اینگونه نیست که مثلا خداوند متعال اعمال صالح ما رو توی کیسه ای قرار بده، گناهان و معاصی ما رو توی کیسه دیگه ای بگذارن، بعد روز قیامت این دوتا کیسه رو دوتا کفه ترازو بگذارن. اگر کفه اعمال صالح ما سنگین تر باشه مثلا اهل بهشت باشیم، و اگر کفه گناهان و معاصی ما سنگین تر باشه مثلا اهل جهنم باشه. نه، اینگونه نیست. از مجموع آیات قرآن و روایات به دست میاد که میان اعمال صالح و گناهان ما دائما یک فعل و انفعال، یک تأثیر و تأثری برقرار هست. برایند این تأثیر و تأثر و فعل و انفعال یا میشود سعادت ابدی انسان و یا خدای نکرده میشه شقاوت ابدی انسان. لذا شما میبینید مثلا در قرآن کریم در آیه 114 سوره مبارکه یهود بعد از اینکه دستور به اقامه نماز میده میفرماید ان الحسنات یذهبن السیئات، حسناتی مثل نماز ظلمت سیئات رو از بین میبره. یعنی در اون تأثیر داره. یه روایتی از نبی مکرم وارد شده که پیامبر خدا فرمودند سعی کنید که حالا انسان سعی کنه که گناه نکنه، اما اگر یه وقتی پاش لغزید و آلوده به گناه و معصیت شد، پیامبر خدا می‌فرماید سعی کن پشت بند اون گناه حتما یه عمل صالحی رو انجام بده. اتبع السیئه الحسنه تمحقها، پشت بند سیئه‌ای که مرتکب شدی یه عمل صالحی انجام بده، یه نور عمل صالحی رو تدارک کن که اون نور عمل صالح آلودگی و ظلمت گناه رو یا کم کنه یا به کلی بشوره و از بین ببره. لذا این یکی از تأکیدات علمای علم اخلاق هم همینه. انسان مثلا اگه با چشمش گناه کرد، به نامحرم نگاه کرد، با همون چشم قرآن بخونه بلا فاصله، آلودگی رو پاک کنه. حسنات ما در سیئات ما تأثیر داره. برعکسش هم هست، خیلی زیاده. تو روایات ائمه هدی مکرر در مکرر آمده که گناهان و معاصی یک تأثیر و یک تأثیر تخریبی و مهلکی در اعمال صالح ما داره. این تعبیر در رابطه با گناه غیبت آمده، در رابطه با گناه تهمت هم آمده، در رابطه با حسادت هم تو روایات وارد شده که فرمودن تأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب، اونگونه که آتش هیزم رو میسوزونه و میبلعه و خاکستر میکنه، گناهانی مثل غیبت، مثل تهمت، مثل حسادت حسنات شما رو از بین میبره. لذا باز در روایت از نبی مکرم اسلام میفرماید بعضیا هستن تو دنیا خیلی کارهای خوب انجام میدن، خیلی حسنات انجام میدن، تعبیر روایت اینه به اندازه کوها و سفیدی پارچه های کتان سفید اعمال صالح انجام میدن، اما نمیتونه نور عمل صالحش رو حفظ کنه، نمیتونه از اون آورده های سبد اعمال صالحش مراقبت کنه. اذا عرض، تعبیر نبی مکرم اینه، اذا عرض لهم الحرام لم يدعوا، اعمال صالح انجام میده اما وقتی یک گناهی هم عرضه میشه، لذت حرامی عرضه میشه، نمیتونه از لذت حرام صرف نظر کنه و این آلودگی ها اون خوبی ها رو از بین میبره یا حداقل کم اثر میکنه. مشکل ما اینه، ما کارهای خوب کم انجام نمیدیم، اعمال صالحمون زیاده، نمیتونیم ازش مراقبت کنیم. این مثال، تعبیر مال امام صادق علیه السلام است. بچه ها رو دیدی میره یک ساعت با چه صبری، با چه حوصله‌ای کنار باغچه خونه میشینه، با آب و گل یک بنایی برای خودش درست میکنه، هم وقتی حوصله‌اش سر میره یه توکه پا میزنه هر چی رو ساخته خراب میکنه. آقا امام صادق علیه السلام فرمود مسئله شما اینه، فکر برای این کار بردارید، نماز میخونید، روزه میگیرید، قرآن میخونید، زیارت میرید، کربلا میرید، حرم امام رضا میرید، زیارت هاشون خیلی نور داره، اما چرا به من پر پرواز نمیده این نور؟ چرا تأثیر اونش که باید داشته باشه رو نداره؟ چون از بین میبریمش، نمیتونیم مراقبت کنیم. لذا در اون روایت هست که امام علیه السلام فرمود الابقاء على العمل اشد من العمل. خیلی مهمه، مراقبت کردن از اعمال صالحتون خیلی سختتر و شدیدتر از انجام خود عمل صالح. رفقا فرق ما با این اولیاء بزرگ خدا شاید یکیش همینه. خیال نکنیم حالا مثلا این اولیاء الهی اینا خیلی اهل عبادتون، بله عبادت که اهل عبادت بودن، نمازم میخوندن، نمازهای آنچنانی هم میخوندن، اما فرق اصلی تو نماز خوندنه نیست، فرق اصلی اینه اونا اون اعمال صالح و حسناتی رو که کسب کردن میتونستن نگه دارن، مراقبت کنن، ما نمیتونیم مراقبت کنیم، از دست میدیم اون نور عمل صالح رو، از دستش میدیم. و الا اگه همین نماز شکسته بسته و همین قرآن و همین توسل، مگه توسل به امام حسین کمه؟ اما چرا به من حال نمیده؟ چرا اون ملکوتی که باید برای من به ارمغان بیاره به ارمغان نمیاره؟ نمیتونم ازش مراقبت کنم، از دستش میدم. یه روایتی بگم از امام باقر علیه السلام براتون، خیلی روایت مهمی است، خیلی روایت مهمی است در مسیر بندگی خدا، در مسیر سلوک الله، خیلی روایت مهم و کلیدی رو امام باقر علیه السلام بیان کرده. آقا امام باقر میفرماید اونگونه که زنبور پیرامون یه تیکه گوشت جمع میشن و اونقدر این گوشت نیش میزنن که آلودش میکنن و فاسدش میکنن، فرمود اینگونه شیاطین و وسوسه های شیاطین حول دلهای شما پرسه میزنه. یکی از جاهایی که خیلی 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 مراقب وسوسه های شیطان باش که قطعا اونجا سر و کله شیطان پیدا میشود بعد از انجام عمل صالح. پاتو از این هیئت میگذاری بیرون، شک نکن شیطان منتظرت، شیطون با اونایی که اهل فسادن که کاری ندونه، اهل فساد هستن، با تو کار داره. رفتی حرم امام رضا با حضور قلب، با اشک چشم، با یه حال خوش، یه زیارت جانانی کردی، پا تو از حرم میگذاری بیرون مراقب باش، شیطون قطعا اونجا میاد، اونقدر وسوسه میکنه تا تو رو آلوده کنه، تا نور اون عمل صالح رو از تو بگیره. این خیلی سخته. اگه بتونی مخصوصا بعد از عمل صالح، تا او عمل صالح دیگه که انجام میدیم اینا رو به هم وصلش کنیم، خرابش نکنیم، وقت کم کم اون نور و اون فیض و اون بهره و اون اثر عمل صالح رو انسان توی درون خودش، تو زندگی خودش خواهد دید. این نکته رو عرض کردم خدمت شما تا یه نکته ای از قرآن عرض کنم که حالا این بحث خیلی مفصله، نمیدونم چقدر فرصت میشه خدمتون جوانه این بحث رو عرض کنم. یه خطری از آیون تو قرآن که پروردگار متعال در 16 آیه کتاب خدا ما رو از این خطر انذار و هشدار داده، خیلی مهمه. پروردگار عالم، رب العالمین، 16 بار در قرآن ما رو از این خطر بزرگ انذار داده، هشدار داده. و اون خطر چیزی است که قرآن کریم ازش تعبیر به حبط میکنه، وحی جیمی و تازه. حبط یعنی چی؟ میفرماید یه گناهانی هستن که اونقدر تاریکن، اونقدر ظلمانی هستن، اگر آلوده به این گناهان بشی اعمال صالحت حبط میشه. حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. حبط یعنی چی؟ حبط در زبان عربی یعنی باطل شدن، یعنی هیچ و پوچ شدن، یعنی به کلی از بین رفتن. یه گناهانیست، یه آلودگیهاییست، اونقدر تاریکن، اونقدر ظلمانی هستن، اگر آلوده به او گناهان شدی در لحظه عمل صالحت صفر میشه، نامه عمل صالحت صفر میشه. من خیلی فکر کردم که برای این قصه حبط چه مثالی بزنم تا یه خورده ملموستر بشه. این مثال به ذهنم رسید. ببینید یه گوشی همراهتون تصور کنید، میزنید به شارژ، باتریش شارژ میشه، یه مقدار ازش استفاده میکنی باز شارژش کم میشه، دوباره شارژ میدنی دوباره شارژش زیاد، دائما شارژ این گوشی تلفن شما در نوسانه، کم و زیاد میشه. حالا تصور کن که این گوشی رو شارژ زدیم 100% هم شارژ داره، از خونه میای بیرون، گوشی از دستت رها میشه، میفته روی یک زمین، سنگ، چیزی، یه ضربه سخت میخوره، باتریش در جا خراب میشه. در یک لحظه شارژ 100% این باتری چی میشه؟ صفر میشه. حبط یه چیزیست تو این مایه ها. این بچه ها بازی کامپیوتری میکنن بعد میگه گیم اوور. حبط یعنی گیم اوور شدن تو مسیر بندگی خدا. خیلی خطر بزرگیست. 16 بار خداوند متعال در کتابش ما رو انذار داده از این خطر بزرگ، خطر حبط. یه تعبیر دیگری هم در قرآن دارد به جای واژه حبط، میفرماید ما اعمال صالح بعضی از انسانها رو حباء منثورا میکنیم، در سوره مبارکه فرقان آیه 23، و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منثورا. خیلی تعبیر عجیبی است. من خدا میرم به سراغ اعمال صالح بعضی ها، بعضی ها یک کارای زشتی انجام دادن که من خدا میرم به سراغ اعمال صالحشون، همه اعمال صالحشون رو حباء منثورا میکنم. حباء منثورا در زبان عربی یعنی چی؟ این توی فضا یه ذرات گرد و غبار پراکنده، یه ریزی هست توی فضا که از بس ریزه به چشم نمیاد. اگر از یک روزنه یا دریچه اتاق یه شعاع نوری بتابه داخل اتاق، شما تو روزنه نور، تو شعاع نور، اون ذرات ریز رو میبینی. تو زبان عربی به ذرات ریزی که در فضا پراکنده هست میفرماید هباء منثورا. بعضی ها اعمال صالحشون رو اینطوری میکنن، و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حالا سوال، چه گناهانی هست که اونقدر تاریکه، اونقدر مهلک و مخرب هست که میفرماید تا آلوده شدی اعمال صالحت حبط میشه؟ در قرآن کریم عوامل حبط اعمال صالح بیان شده. مهمترین عامل حبط قرآن کریم میفرماید کفره. کفر عامل اصلی حبطه. والذین کفروا بآیات ربهم ولقائه حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا. اونایی که کافر شدن اعمال به ظاهر صالحشون حبط میشه، اصلا روز قیامت بساط سنجش و محاسبه ای براشون به حساب و کتاب دیگه ندارن، چون چیزی در بساط نداره که بخوام براش حساب کنن. یا در یه آیه دیگری از در سوره ابراهیم میفرماید مثل الذین کفروا بربهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. یه پشته خاکستری رو تصور کن، میفرماید اعمال به ظاهر خوب کفار مثل اون پشته خاکستری است که در یک روز طوفانی تندبادی ببزه تمام این خاکستر در فضا پراکنده بشه. اولین عامل حبط اعمال صالح قرآن کریم میفرماید کفره. البته پروردگار متعال به کسی ظلم نمی کنه. بعضی های سوالو خیلی یه وقتایی مد بود می بود. آقا خدا مثلا یه کسی یه کار خوبی انجام بده اما کافر باشه چیکار میکنه؟ میبرتش جهنم؟ پروردگار متعال به کسی ظلم نمی کنه، حتی به بنده کافرش. اون کافر که اعمال صالحش حبط میشه تقصیر خودشه، چون با اراده خودش، با اختیار خودش دست رد زده به رحمت خدا و عنایت خدا و بهشت خدا و پاداش خدا. چون کافر یعنی اینا، کافر یعنی کسی که میدونه با ذهنش با عقلش ثابت شده براش که خدا حق، دین حق، معاد حق، اما از رو عناد و لجاج داره انکار میکنه. خودش دست رد زده به پاداش خدا. کفر قرآن کریم میفرماید از مهمترین عوامل حبط. حالا شاید شما بفرمایید خب خاطرمون جمع شد دیگه، نفس راحتی بکشیم. خلاص یک خطا، یک گناه، یک خطر بزرگی به نام حبط که 16 بار تو قرآن آمده دیگه از بیخ گوشمون رد شد، چون عامل حبط کفر دیگه. ما حالا هر آلودگی هم انجام بدیم دیگه کافر که نیستیم، که خدا رو قبول داریم، معاد رو قبول داریم دیگه. خطر مال ما نیست، مال کفاره. اما قرآن کریم میفرماید خطاب به مؤمنین. تا اینجا تو قصه حبط خطاب کفار بودن، الان خطاب با مؤمنینه. میفرماید مراقب باشید، کفر اونقدر آتش سوزنده و ویرانگری داره، اگر شما متمایل به کفر بشید، مشرف به جغرافیای کفر بشید، نزدیک به دامنه کفر بشید، این کفر چنان آتش سوزنده و توفنده ای داره که دامنتون رو میگیره، اعمال صالحتون رو هباء منثورا میکنه، از بین میبره. نزد در سوره مبارکه مائده است، آیه پنجم صدر آیه میفرماد اشکالی نداره اگر با اهل کتاب، با غیر مسلمان ها روابط داشته باشید، معاشرت داشته باشید، روابط سیاسی، روابط اجتماعی، روابط اقتصادی، اشکالی نداره. بعد ذیل آیه میفرماد و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله. حواستون باشه ای مؤمنین، ای مسلمان ها، اگر متمایل به کفار شدید، مطیع کفار شدید، همرنگ کفار شدید، همشکل کفار شدید، سبک زندگیتون رنگ و بوی کفر و کفار رو گرفت، خداوند متعال همه اعمال صالحتون رو حبط خواهد کرد. کفر خیلی خطرناکه. اگر تو قرآن میفرماید خدا اعمال به ظاهر خوب منافقین رو در دنیا و آخرت حبط میکنه، چون مهمترین ویژگی منافق اینه. منافق کیه؟ در سوره مائده میفرماید منافق کسی است که متمایل به کفار شده، ولایت کفر رو قبول کرده، سلطه کفر رو قبول کرده، مطیع کفر شده. لذا می فرماید و من یتولهم منکم فهو منهم. حواستون باشه، اگر ولایت کفر رو قبول کردید، اگر سلطه کفر رو قبول کردید، به قول امروزی ها اگر هژمونی کفر رو قبول کردید، همه اعمال صالحتون حبط میشه. حبط اعمالهم فاصبحوا خاسرین. یا مثلا تو قرآن میفرماید ریا یکی از اون گناهانی است که اعمال صالحتون رو حبط میکنه. در سوره بقره است، یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الاخر. اگر عمل صالحت رو به قصد ریا انجام دادی، این ریا شبیه کفره، شبیه شرکه، همسایه دیوار به دیوار شرکه. چون ریا یعنی چی؟ ریا یعنی دست غیر خدا رو گرفتی آوردی تو عمل صالحت شریک کردی. صد هزار 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 کار خوب انجام دادی، یک ذره نیت غیر الهی آمد تو عمل صالحت، اون عمل صالحی که ایطوری انجام دادی برای غیر خدا، همینجور مچاله کن مثل دستمال کاغذی، پرتابش کن تو سطل زباله. یه آیه هست تو قرآن خیلی عجیبه، آیه 88 سوره مبارکه انعام، میفرماید همه اعمال صالح پیامبران خدا رو تصور کن، همه اعمال صالح حضرت نوح نبی، همه اعمال صالح حضرت ابراهیم، همه اعمال صالح حضرت موسی کلیم و عیسی روح الله، و همه اعمال صالح پیامبر اسلام و 124 هزار پیامبر، میفرماید لو اشرکوا فیها لحبت عنهم ما کانوا یعملون. اگر انبیاء الهی با این گستره اعمال صالحشون یک ذره اعمال صالحشون آلوده به ریا بشه، همه اعمال صالحشون رو حبط خواهم کرد، از بین میبره. یا مثلا تو قرآن کریم در سوره مبارکه اعراف آیه 146 و 147، چون وقت نیست دیگه متن عربیشو نمیخونم، یکی از اون گناهانی که تو قرآن و روایات میفرماید اگه به اندازه یه سر سوزن آلوده به یه گناه شدی اعمال صالحت حبط میشه، گناه تکبر، کبر، غرور. امیر المؤمنین میفرماید العجب بالحسنه یحبطها. اونجایی که یک کار خیلی خوبی انجام دادی و بعد نگاه کردی به اون عمل صالحت، بعد غرور تو رو گرفت، من این کار رو انجام دادم، او انجام نداد، من انجام دادم. آقا اینجا هم اونجاییست که باید عمل صالح همجور مچالش کن، بندازش دور. ذره ای اگر آلوده به تکبر بشی امیرالمومنین و اعمال صالحت از بین میره. آقا شوخی نیست، این کلام مولاست در نهج البلاغه، خطبه 192 نهج البلاغه است، خطبه قاسعین، ببخشید خطبه قاسعه، خطبه درهمکوبنده، درهمکوبنده مستکبران و متکبران. اونجا امیر المومنین میفرماید یا ایها الناس اعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس. مردم عبرت بگیرید از بلایی که خدا بر سر شیطان آورد. از احبت عمله الطویل و جهده الجحید ان کبر ساعت واحده. 6000 سال خدا رو عبادت، این تعبیر امیر المومنینه، اگر هزار عالم ربانی میگفتن من باورم نمیشد، اما علی اینو میگه. 6000 سال خدا رو عبادت کرده، ان کبر ساعت واحده، یک لحظه. ساعت در زبان عربی یعنی یه لحظه، یک آن، آلوده به کبرش. وقتی خداوند متعال فرمود ولایت آدم رو بپذیر، در مقابل آدم کرنش کن، گفت انا خیر من، من از او بهترم. و تمام شیطنت همینه که انسان یه جایی بگه من از او. خودت رو با هر کسی تو دنیا مقایسه کردی، حتی با بدترین آدم ها، و بعد به خودت نمره قبولی دادی، من که از او بهترم، این کبره. آقا من از او بهتر نیستم، به من تو چه ربطی داره از او بهتریم یا بدتریم؟ اصلا ما حق نداریم خودمون رو قضاوت کنیم، دیگران رو هم قضاوت کنیم. وظیفه تو اینه که کار تو انجام بدی. مگه قرار تو به خودت نمره بدی؟ یه کسی دیگه باید به تو نمره بده. هیچ وقت خودت رو با هیچکی قضاوت نکن، کار تو انجام بده. بله او گناه انجام داده، برو هدایتش کن، دستش رو بگیر، امر معروف نهی از منکر. حتی یه جایی باید از قوه قهریه است، اونا همه سر جای خودش. اما هیچ وقت خودت رو هیچکی قضاوت نکن، هیچ وقت دیگران رو هم قضاوت نکن، آلوده به کبر میشی. یا و 6000 سال عبادت در یک آن، در یک لحظه صفر شد. تا گفت انا، تو 6000 سال نماز خوندی که بگی هو، او، به او برسی، به خودت رسیدی. فخرج منها، برو بیرون، اخراجی، فانک رجیم. در کوی ما شکست دلی می خرند و بس، بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است. حیرت انگیزه. یکی از علمام پدر علامه طباطبایی رو در عالم رویا دیده بود. پدر ایشون به اون عالم ربانی به نظر آیت الله عراقی، ایشون پدر علامه رو در عالم رویا میبینه. پدر علامه طباطبایی شکایت میکنه از علامه، میگه من از پسرم شکایت دارم که من رو در ثواب تفسیر المیزان شریک نکرده، یک بخشی از این ثواب رو به من، به روح من هدیه نکرده. ایشون میاد به علامه میگه که آقا من پدر شما رو در عالم رویا دیدم و ایشون گله داشت از شما که خب این تفسیر مهم المیزان که در تاریخ تشیع نظیر نداره، تفسیر عجیبی است. من الان حرفایی که همه دارم میگم دارم از خوشه‌چینی تفسیر المیزان بیان میکنم. 10 صفحه علامه طباطبایی تو جلد دوم این بحث حبط رو مطرح کرده. مثلا آقای مطهری ایشون فرموده بودن من هر سوالی دارم تو المیزان جوابشو پیدا میکنم. آیت الله جوادی آملی این تفسیر تسنیم که 80 و چند جلد اخیراً تکمیل شد چاپ شد، ایشون فرمودن این شرح بخشهایی از المیزانه. ایشون به علامه گفته بود که آقا پدر شما از دست شما گله داره که این تفسیر به این اهمیت رو نوشتی، به این عظمت، یه بخشی از این ثوابشو به روح من هدیه نکرد. دقت کنید اولیاء خدا چه کلاس معرفتی هن. علامه طباطبایی فرموده بود من گمان نمی کردم به خاطر تفسیر قرار ثوابی به من بدن، اگه ثوابی داره همش مال پدره. خودشو قضاوت نمی کنه، نمره به خودش نمیده. زین العابدین در صحیفه سجاده می فهمد خدای افقر الفقرا در خانه تو منم، فقیرترین فقیران. خیلی مهمه. عرضم رو جمع کنم آقا، یکی دیگه از عوامل حبط در قرآن که خیلی مهمه. قرآن کریم می‌فرماید اگر در مقابل امر ولی خدا ایستادی، قطعاً پروردگار متعال اعمال صالحت رو حبط میکنه. نه اینکه در مقابل ولی خدا شمشیر کشیدی، نه اینکه در مقابل ولی خدا حرف ناسواب زدی. آیه شو بخونه، حیرت انگیزه. آیه دوم سوره مبارکه حجرات رو ببینید، میفرماید حیرت انگیزه این آیه، میفرماید اگر به قصد اساءه ادب و جسارت به محضر پیامبر، در محضر پیامبر نشستی به قصد اساءه ادب، به قصد توهین به پیامبر، تون صدات رو از صدای پیامبر بالا بردی، همین، نه اینکه شمشیر بکشی بر علیه ولی خدا، نه اینکه ناسزا بگی نعوذ بالله به ولی خدا، همینقدر در محضر پیامبر به قصد اساءه ادب صدات رو از صدای پیامبر بالا. یه وقتی آدم برای مثلا اذان میخواد در محضر پیامبر بگه نه صداشو بلند، به قصد اساءه ادب، به قصد توهین به پیامبر، تون صدات رو از صدای پیامبر خدا و ولی خدا بالا بردی، خدا همه اعمال صالحت رو حبط میکنه. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. تون صدات رو از صدای ولی خدا بالا آوردی. بعضی ها میگن آقا این تواضع و این کرنش و این اطاعت شما از مقام معظم رهبری برای چیه؟ این منتیست که خدا بر سر ما گذاشته توی دوران ظلمت و قربت و غیبت آخر الزمان یه شعاعی، یه پرتوی از خورشید ولایت عظما تابیده تو کشور ما به شکل ولایت فقیه. این جلوه اونجاست. اگر خدایی نکرده ذره‌ای در مقابل امر ولی تعلل کردی، اون وقت من ذهن شریف شما رو ارجاع بدم به اون کلام حکمت نشان شهید عزیزمون، شهید حاج قاسم عزیز، که هنوز تنین صدای او تو ذهن ما هست، که می فرمود والله 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 از مهمترین شؤون عاقبت به خیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی با این حکیمی است که امروز سکاندار انقلابه.